اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در خون. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. 14. کار در منطقه زید پیچیدگی های خاص خودش را داشت. در سرتاسر جبهه ایران حساس ترین محور شرق بصره و به عبارتی مناطق معروف جبهه جنوبی یعنی طلائیه، کوشک، زید و شلمچه بود. در آن منطقه زید قلب جبهه بود. فکر می کنم صدام هر صبح که از خواب پا می شد می پرسید از زید چه خبر. تا صبح در خط زید نه سربازهای عراقی می‌خوابیدند، نه سکهایشان، نه منورها یا تیربارهایشان. دو تیربار مقطعی می‌زدند که از هر کجا می‌رفتیم باید از خط آتش رد می‌شدیم. این هم کار ساده‌ای نبود. با تیر مستقیم تانک یا خمپاره حتی اگر خرگوش می‌دید می‌زد، چه برسد به بسیجی؟ هر بار که برای کاری جلو می رفتیم 100% یا خوش آمد می گفتند یا خداحافظی می کردند. با این اوصاف بچه ها واقعا در شرایط خطرناک و حساسی به کار شناسایی ادامه می دادند. حسین آموزش های اختصاصی را هم دیده و تازه راه افتاده بود. چند بار او را هم با بچه ها به شناسایی فرستادم. گزارشی که مسئول تیم از او می داد راضی کننده بود. یک روز به من گفتند فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته ها برای توجیه به منطقه می آیند. قرار بود از کانال 4 یا 5 که حسین با بچه های دیگر از آن محور پیش رفته بود حرکت کنیم. یادم نیست آقا مهدی تأکید کرد یا بچه ها خواستند که من هم با آنها بروم. من و حسین به همراه گروهان فرماندهان در کانال راه افتادیم. من طبق معمول نه خودم را زیاد قایم می کردم و نه آنقدر بی پروا بودم. یک دفعه دیدم حسین سر پا ایستاده. تیرها از کنار سر و تنش رد می شدن و حسین بی خیال بی خیال اصلا جم نمی خورد. تاب نیاوردم. واقعا دوستش داشتم و نمی خواستم اتفاقی برایش بیفتد. از پیراهنش کشیدم و نهیب زدم که حسین آقا چه خبره؟ بشین ببینم. باز هم ننشست. عراقی ها هم بیکار نبودند و خط را محکم می زدند. من با دوربین نگاه می کردم که این بار حسین صدایم زد. آقای محمدی اینجا رو ببین. داشت به کانال اشاره می کرد. آرام می گفت ببین ما این فرمانده را آوردیم مثلا منطقه را ببینن. اینا نشستن تایی کانال اصلا سرشون رو بالا نمی گیرن. ما هم می گیم منطقه کارتون رو بشناسی. آنجا تازه عمق جرأت و جسارت و ایمان حسین را کشف کردم. دیدم علا رغم تازه کار بودنش 10 برابر من که آن همه ادعا داشتم و بچه ها تعریفم می کردند و غرور برم داشته بود می ارزد. از همانجا روی او حساب خاصی باز کردم و دیدم که حسین بچه خود ماست، بچه اطلاعات.
Thank you.
پانزده با رفتن حسین در توزآباد تنها شده بودم. بچه های اطلاعات در منطقه پاسگاه زید بودند. گردان ما به مرخصی رفته بود. من نرفتم. میخواستم برای دیدن یکی از دوستانم به نام احمد مقیمی که در مخابرات لشکر بود راهی منطقه زید شوم. مخابرات در بنه تدارکاتی لشکر در منطقه زید بود و از آنجا تا مقر واحد اطلاعات فاصله کمی بود. خواستم سری هم به حسین بذارم. تا رسیدم و سراغ حسین را گرفتم گفتند رفته بیرون، منتظر باش میان. بچه ها چای درست کرده بودند. طولی نکشید که حسین هم آمد و همزمان با آمدن او عراق چند خمپاره زد. نماز مغرب را با آنها خواندم. آقا مهدی هم در آن نماز حضور داشت و این نعمت همجواری با آقا مهدی نصیب بچه های اطلاعات بود. معمولا نمی گذاشتن نیروی غیر اطلاعاتی زیاد در جمع آنها بماند. حسین مرا بعد از صرف چای بدرقه کرد. آمدم به مخابرات و صبح برگشتم گردان. از این که احساس می کردم حسین در اطلاعات جا افتاده احساس خوشی داشتم. در طول زمانی که ما در قم بودیم حسین هر دو سه ماه یک بار سری به ما می زد. یک بار دیدم خیلی خسته است. لباسهایش هم چروک بود. اصرار کردم برود حمام. رفت و من سری لباسهایش را شستم. روز پیش برای همسرم دو پیراهن دوخته بودم. اصرار کردم یکی را بپوشد. می دانستم لباس طلبگی را خیلی دوست دارد. قبول نمی کرد ولی خواهش کردم آن پیراهن را با خودش ببرد. رابطهش با همسرم آقای محمودزاده خیلی خوب بود، اما حرمت نگه می داشت و با او شوخی نمی کرد. گاهی وقتی با هم می نشستیم آقای محمودزاده برایش جوک‌هایی می گفت که اغلب تکراری بودند. حسین سرش را پایین می انداخت و نگاهی به من می کرد و انگشتان دستش را یواش بالا می برد، یعنی تا حالا سه یا چهار بار این را شنیدم. تا سال 63 ما در قم ساکن بودیم. قبل از ماه رمضان همسرم آمد که باید از طرف دفتر تبلیغات برای تبلیغ برویم و نظر مرا برای انتخاب شهر خواست. گفتم جایی بریم که نزدیک حسین باشیم. خوزستان خیلی گرمه، چطور میتونی با بچه کوچیک تحمل کنی؟ رزمنده ها چطوری تحمل میکنن؟ ما هم مثل اونا. چند روز بعد قطعی شد که به شهر کوچک هفت تپه برویم. از اول ماه مبارک رمضان تا محرم باید آنجا ساکن میشدیم. راهی هفت تپه شدیم. بعد از اندیمشک و دسپول و نرسیده به شوش به شهر هفت تپه رسیدیم. آنجا کارخانه بزرگ کاغذ پارس فعال بود و قرار بود آقای محمودزاده آنجا برود. در خانه مستقر شدیم و شماره تلفن همسایه را به مامان دادم که به حسین بدهد. سر هفته حسین زنگ زد. آدرس گرفت و آمد. از آن به بعد بهترین روزهای زندگی من روزهای تعطیل آخر هفته بود که حسین از راه می رسید. معمولاً بعد از شام دخترم سمیه را بغل می کرد و می گفت پاشید بریم بیرون یک کمی بگردیم. شما اینجا غریبید و تفریح ندارید. لااقل بریم با هم بگردیم. هفت تپه شهر کوچک و بسته‌ای بود که دورش با بلوک‌های سیمانی محصور شده بود. آنجا برای مردم بعید بود که روحانی بچه بغل کند یا خرید کند. ما معمولاً در خانه بودیم و رفت و آمد محدودی با همسایه‌ها داشتیم. حسین شب‌ها که گرمای هوا کمتر می‌شد، سمیه را بغل می‌کرد و با هم گشتی در اطراف می‌زدیم. یک بار ما را به مقبره شوش دانیال برد. ببینید چقدر به اینجا نزدیکید؟ هر وقت دلتون گرفت بیاید اینجا. چند بار هم به مراسم تشییع شهدایی که به هفت تپه یا روستاهای اطراف می آوردند رفتیم. در بازگشت سراغ مادر یا خواهر شهید را از من می گرفت. می پرسید زیاد گریه می کردن یا محکم بودند. وقتی من از رسومی که آنجا دیده بودم می گفتم، بلافاصله می گفت توی شهادت من تو گریه نمی کنی یا؟ به مامانم تو تسلا میدی. من هم دعا میکردم انشاءالله سالم بمانی و به اسلام خدمت کنی. در هر دیداری چنین حرفهایی به شکلهای مختلف تکرار میشد و هر بار تلنگری بود که نوید رفتنش را میداد. آنقدر ذهنم درگیر این مسئله بود که شبهای زیادی خواب میدیدم حسین شهید شده. با گریه از خواب میپریدم. همسرم میپرسید چیه؟ بازم حسین رو تو خواب شهید کردی؟ یک بار با حسین قوجایی آمد که فامیل هم بودیم و از بچگی دوست و همبازی بودند. تا حسین بیرون رفت از حسین قوجایی پرسیدم حسین بگو ببینم حسین ما تو جبهه چی کار میکنه؟ گفت چرا از خودش نمیپرسی؟ آخه خودش که چیزی نمیگه. خب حسین تک تیر اندازه. تک تیر انداز؟ یعنی چی؟ اینو دیگه از خودش بپرس.
گذشت تا در یک وقت مناسب از حسین خودمان پرسیدم حسین کار تک تیرانداز تو جبهه چیه؟
نگاه شیطنت باری کرد و گفت
هیچی، یه اسلحه دستش میدم وای میسی یه جا تیراندازی میکن.
و به همین راحتی مرا از سر خودش باز کرد. روزهای پنج شنبه یا جمعه حدود 12 ظهر میرسید. یک بار گفت که از صبح راه میافتد. بیش از 2 ساعت راه می آمد تا به 7 تپه برسد. در گرمایی که معمولاً از ساعت 10 قبل از ظهر تا ساعت 6 و 7 عصر و نزدیک مغرب همه را در خانه نگه می داشت. آن وقت حسین در گرمای ظهر از راه می رسید. صورت سفیدش از شدت گرما قرمز می شد. هیچ وقت هم دست خالی نمی آمد. می گفت برای احد آقا سخت با لباس روحانی خرید کنه. کلی میوه می خرید و خوردنی هایی که در شهر جنگی 7 تپه پیدا می شد. با این که هر بار دیدنش سختی زندگی در غربت و گرمای بالای 50 درجه را برایم شیرین می کرد، اما نمی توانستم سختی آمد و رفتش را در آن گرما و راه طولانی ببینم. بارها خواهش می کردم هر هفته نیاید. حتی هر 2-3 هفته یک بار دیدنش هم شادمان می کرد، اما او با خنده می گفت
یه بار از طرف آقا جان میام، یه بار از طرف مامان، یه بارم از طرف آقا داداش، بعدم که نوبت خودم میشه.
خوب برادری بود حسین. همزمان با حضور ما در زید، خواهر حسین هم در 7 تپه زندگی می کرد. گاهی می دیدیم آماده شده و می خواهد پیش آنها برود. این اتفاق برای کمتر رزمنده آذربایجانی می افتاد که در منطقه جنگی به دیدن خانوادهش برود. می شد فهمید چه انس و محبتی با هم دارند. گاهی 5-6 نفری به شهر می رفتیم. نفری 100 تومان پول می گذاشتیم و آن پول را برای نهار، آب میوه، بستنی و کرای ماشین خرج می کردیم. اضافه هم می ماند. در چنین صحنه هایی روی دیگر شخصیت بچه ها را می شد دید. شلوغی ها رو می شد و همان ساعات بود که می دیدیم حسین آقا در متلک گفتن هم دست خوبی دارد. با این اوصاف حضورش صفای جمع بود. 18.
شیطنت حسین هم از امتیازاتش بود. من آنقدر به بچه های تیمم رو داده بودم که همهشان حال و هوایی ماجراجویانه داشتند. اصلاً در سنگر و تیم ما کسی به فکر مرگ یا ترس یا حتی جدایی از پدر و مادر نبود. فکر همه به مأموریت بود و شیطنت. گاهی با بچه ها برای آبتنی هم می رفتیم. این وسط شلوغ ها لو می رفتند. یک روز یکی از بچه ها گفت: آی محمدی، می دونی چرا حسین همیشه میره میشینه پیش محمد عمو؟ مشهدی محمد عمو پیرمردی بود که به آب و غذای بچه ها می رسید. سنگر جمعی را آماده می کرد. همیشه هم روزه بود. حوصله نداشتم، گفتم: حرفتو بگو ببینم چرا اونجا میشینه. قندون همیشه پیش محمد عموه. حسین میشینه اونجا، وقتی بچه ها سرشون گرم شد با قند میزنه به سر و صورت بچه ها. ندیدی چطوری دعوا را میفته؟ از آن به بعد بیشتر دقت کردم، دیدم بله، حسین یواشکی قند پرت میکند. صدایش کردم: حسین، خیلی شلوغی میکنی، این کار خوب نیست. خودش را به کوچه علی چپ زد و گفت: چی شده برادر محمدی؟ من برنامه تو میدونم حسین، اسمتو میذارم چرچیلا. یک دفعه از جا پرید: تو رو جون بابا، دیگه از این کارا نمیکنم. اگه بگی میفته تو دهن بچه‌ها به میگم حسین چرچیل، دیگه نمیتونم جمعش کنم. البته این حرف از دایره دوستان نزدیک خارج نشد. به خاطر سیاستمدار بودنش این لقب را به او دادم، وگرنه خودش میدانست چقدر شیطنت‌هایش برایم شیرین است. رابطه ما با بقیه فرق میکرد. از اولین دیدار دقتی که صرف شانه زدن و مرتب کردن موهایش میکرد برایم ملموس بود. همیشه منظم بود و آدم کیف میکرد از دیدن جوان زیبا و مرتبی که حتی در خاک جبهه همانطور که مواظب روانش بود، مراقب پاکی و تمیزی تن و لباسش هم بود. در جبهه تا آن حد تمیز و مرتب ماندن واقعا هنر بود. چند نفر دیگر از جمله خسرو ملازاده و قدیر غنیزاده هم همیشه مرتب بودند. بارها در دلم آفرین فرستاده بودم به مادرانی که چنین بچه هایی تربیت کرده بودند. البته من از همین زاویه هم به حسین زحمت می دادم. مثلا می دیدی دقایقی جلوی آینه ایستاده و موهایش را دقیقا میزان کرده و آمده نشسته کنار بچه ها سر سفره. آن وقت من بلند می شدم و از یک طرف دستم را روی سر بچه ها می سراندم و همه چیز به هم می دهد. حسین از آن نگاه های خاصش به من می کرد و فکر می کنم چون من بودم چیزی نمی گفت، وگرنه این شوخی از اذیت های مخصوص من در حق حسین بود. 19. حسین خوش صحبت و ظاهراً آرام بود. حرف و کار بی ربط از او ندیده و نشنیدم. آقا منش بود. واقعاً تقوای سخن داشت. زیاد حرف نمی زد و هر حرفی را هم نمی زد. بر سر اعتقاداتش خیلی محکم بود. در سنگر دیده بودم چقدر پیگیر اخبار است. از جمله رزمنده هایی بود که از مسائل جامعه آگاه بودند. آنجا رادیو داشتیم. عقب که می آمدیم روزنامه هم گیرمان می آمد. حسین روزنامه ها را با علاقه می خواند. بارها دیده بودم با چه شوری علاقش را به امام ابراز می کند. می گفت: ما به فرمان امام اومدیم جبهه و وظیفه شرعی و ملی داریم تا آخرین لحظه و قطره خونمون توی جبهه بمونیم. با اینکه درسش رو هم نیمه تمام گذاشته بود، اما با معلومات بود و منطقی حرف میزد. در مدت آشنایی ما ندیدم نسبت به کسی عصبانی شود یا صدایش را بالا ببرد. علارغم چهره آرامی که داشت، رفته رفته دستمان آمد که هر جا حسین هست، خیلی از شلوغی‌های جمع زیر سر اوست. به همین خاطر هم در جمع خصوصی خودمان چرچیل هم صدایش می زدیم که هدیه برادر محمدی به او بود. حالت چهره محبوبش با این اسم هم دیدن داشت.
فصل سوم. 1. در منطقه زید سنگر و محل استراحت ما در خط بود و خط با مقر لشکر 5-6 کیلومتر فاصله داشت. ما زیاد به عقبه نمی رفتیم چون وظیفه داشتیم روزها دیدبانی کنیم، مسیرها را چک کنیم و شب به شناسایی برویم. اغلب صبحها می دیدم خود آقای مهدی باکری آمده ما را بیدار می کند که گزارش بگیرد. ما را می برد دیدگاه و می پرسید که از کجا رفتید، چطور رفتید. هم گزارش می گرفت و هم مأموریت بعدی امان را مشخص می کرد. آقا مهدی همه ی بچه های واحد را می شناخت. بعد از خیبر و شهادت برادرشان حمید آقای باکری ارتباط خودشان با ما بیشتر شده بود. قبلن بیشتر حمید آقا در جریان کارهای اطلاعات بود. حالا آقا مهدی خودش به بچه های واحد اطلاعات سر می زد. معمولاً همه بچه های واحد حتی تازه واردها را به اسم می شناخت و حتی گاهی نظر می داد که مثلاً فلانی را بگذارید در این منطقه کار کند. تا این حد به بچه ها شناخت داشت. زید جزء مناطق سخت از نظر شناسایی بود. ما مشکلاتمان را به آقا مهدی منتقل می کردیم. روی آقا مهدی هم فشار دیگری بود که شناسایی زودتر کامل شود. یک روز آقا مهدی ما را خواست. مسئول واحد، برادر فتحی و مسئولین تیمها دور هم جمع شدیم. آقا مهدی اول گزارش گرفت و بعد روی نقشه با خودکار قرمز دور منطقه مأموریت ما خط کشید و رو به من و آقای محمدی گفت اینجا محل شهادت شماست. امشب میرید یا شهید میشید یا منطقه رو شناسایی میکنید و برمیگردین. جدی بود و بدون تعارف. آقا مهدی در این حال که پر عطوفت و مهربان بود به جای خود سخت گیر و جدی هم بود. ما به آقا مهدی اعتماد کامل داشتیم و عمل به حرفش را تکلیف شرعی می دانستیم. آن شب به هر قیمتی باید بنبست آن محورها در زید شکسته می شد. سر شب راه افتادیم. من با چند نفر از یک محور و آقای محمدی با چند نفر دیگر از محور دیگر. حرکت بچه های اطلاعات دقیقاً مصداق حرکت از کثرت به وحدت بود. چندین نفر راه می افتادند و به تدریج چند نفر به عنوان تأمین یا کمین می ایستادند و عده نیروهایی که جلو می رفتند کم و کمتر می شد. در نهایت یک یا دو نفر کار را تمام می کردند. آن شب به حول و قوه الهی و روحیه‌ای که از حرفهای فرمانده عزیزمان گرفته بودیم توانستیم در محور خودمان تا جایی که آقا مهدی مشخص کرده بود پیش برویم و شناسایی کنیم. اما در بازگشت متوجه شدیم در محور برادر محمدی اتفاق دیگری افتاده است.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.